أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يكون الكلام بالبعث في قاعدة تبعية الظرف للخمر من أقسام التبعية في العباديات قاعدة تبعية الظرف للخمر بعد انقلابها خلا وللعسير بعد ذهاب ثلثيه بالغليان والكلام يقع تارة في طهارة الظرف وأخرى في آلات الطبخ وآلات التأثير وثالثة فيما يجعل في الظرف ورابعة فيما يجعل فيه لغير غرض التخليل. استدل لهذه القاعدة يعني تطهير الظرف بتبعية طهارة الخمر بما دل من النصوص على طهارة الخمر بالإطلاق المقامي. حاصل تقريبه أن الإمام مع علمه بالملازمة بين الظرف وبين الخمر والعسير من حيث النجاسة قبل الانقلاب وقبل ذهاب الثلثين، فمع ذلك سكت عن حكم الظرف فحكم بطهارة العسير، فلو كان الظرف نجسا متنجسا يعني بسبب هذه الملازمة أو عليكم السلام كان باقيا على نجاسته لأجل هذه الملازمة العادية فكان على الإمام عليه السلام التنبيه على نجاسته بحيث لم ينبه على ذلك مع كونه في معرض السراية بالملازمة، يدل سكوته عليه السلام عن هذا التنبيه على طهارة الظرف. و ايضا استدل السيد الخوئي بلزوم اللغويه في حكم الامام بطهارة الخمر والعسير. هذه الملازمه عقليه في ما يتصل بالخمر والعسير قبل الانقلاب والتثليس من جدار الظرف و عاديتون بالنسبة الى جدار الفوقاني غير المتصل بالخمر والعسير قبل الانقلاب والتثليس. فمع ذلك سواء كانت الملازمة عقلية او عادية يكون حكم الإمام عليه السلام بتطهير الخمر والعسير مع فرض بقاء الظرف يعني جدار الظرف من جهة الداخل باقيا على نجاسته يكون حكم عليه السلام لغوا. فحذرا من هذه اللغوية لا مناسلنا من الحكم بطهارة جدار ایوذن. الدلیل الثالث استقرار و سیرت متشرعه علی معاملت طاهر مع ظرف و آلات المتیقن من معقد هذه السیره انما هو اذا لم تخرج الاله قبل الانقلاب و تثلیث و ان استمر بقاء الاله فی الظرف انقلاب و قبل التثلیث الى ما بعدهما فالمتیقن من مسب السیره المدعات فی المقام هو هذه السوره، یعنی سوره استمرار بقاء الاله فی الظرف من قبل الانقلاب و التثلیث الى ما بعدهما. تفسیر کلام این است که برای طبیعیت ظرف از خمر و اسیر بعد انقلاب الخمر و تثلیث الاسیر به تبع طهارتهما، ظرف هم طاهر میشد به قاعده طبیعیت. خب دلیل بر این چیز استدلال کردن به اطلاق مقامی نصوصی که دلالت کرده بر طهارت خمر بالانقلاب و اسیر به تثلیث. تقریب این دلالت چی هست؟ اطلاق مقامی است، به این بیان که چون عادتاً ملازمه هست از حیث نجاست و سرایت نجاست بین جدار ظرف و بین اون خمر قبل الانقلاب و اسیر قبل ذهاب ثلثین، وقتی که قبل انقلاب خمر نجس بود به این جدار اصابت کرد، این جدار نجس شد، خب بعدن که منقلب شد به خر، خود این خمر اگر بخواد، یعنی این خمر طاهر میشد، اون وقت این جدار که قبلا ملاقات با این خمر کرده و نجس بود، اگر اون بخواد به نجاستش باقی باشد، امکان حکم به تطهیر این خمر نیست. لا محاله این خمر هم به ملاقات با این جدار عادتا نجس میشد. پس باید این جدار محکوم به طهارت باشد تا امکان حکم به طهارت این خمر بعد از انقلاب بشد، با هم متصلن، اتصال دارن، نمیشه تفکیک کرد این دو رو از جهت ملاقات و اتصال. این که امام علیه السلام سکوت کرد از جدار، معلوم میشد که این طاهر هست. اگر چنانچه این جدار نجس بود، بر امام لازم بود بیان بکنه. چرا؟ چون اگر این نجس بود دیگه امکان حکم به تطهیر این به اصطلاح خمر نبود به انقلاب. اگر این نجس بود، خب امام باز بگرد بعد این جدارش البته نجسه، باید این خمر رو به گونه‌ای شما انتفاع ببرید که آلوده و ملاقات با این جدار ظرف چی آقا نکنه، چون در معرض سرایت نجاست دیگه. امام سکوت کرده، نگفته. همین که نگفته، این سکوت امام دلیل بر این است که این محکوم به طهارته، چون در مقام بیان وظیفه سائل هست که الان ما با این خمر چی کار بکنیم، انتفاع ببریم یا خیر. امام که می فرماد این طاهره، یعنی یجوز لکم الانتفاع، معامله طهارت با این خمر. خب اگر چنانچه اون ظرف نجس بود که عادتاً هم به این سرایت میکند، خمران به ملاقات نجس میکند، اگر این نجس بود امام میباست این رو تذکر بدد. این که سکوت کرده بود چیزی نگفته با این که در معرض سرایت بوده، همین اطلاق مقامی فهمیده میشد. یعنی و الا اگر این نجس بود و امام نگفت و تنبیه نکرد، این اقراء به جهل میشد، چون مستلزم میشد که تمام اینها اصلا خمر قابل تطهیر نباشد به انقلاب، یعنی عملا سرایت میکند، باز ملاقات میشد، یعنی نجس به ملاقات حاصل میشد تنجس. پس امام این که بیان نکرد معلوم میشد که اون جدار هم محکوم به چی است؟ آقا طهارت. بله محکوم به طهارت. این رو تحت عنوان اطلاق تقریب کرده مرحوم سید حکیم، بلکه خود مرحوم آقای خویی به عنوان اطلاق، ولی این اطلاق اطلاق لفظی نیست. عرض کردم بارها که فرق بین اطلاق لفظی و مقامی این است که در اطلاق لفظی لفظ طبیعی متعلق حکم هست، چون وضعاً این طبیعی برای به اصطلاح کثیر و کلی و طبیعت وضع شده و دلالت بر جمیع افراد دارد، علی نحو الاستغراق دلالت دارد. وقتی که متعلق حکم در لفظ خطاب واقع می شد، طبعا این حکم به تمام افرادش به مقتضای ذات این طبیعی چی کار میکنه؟ آقا سرایت میکنه. اگر چنانچه اختصاص به بعضی از این طبیعی داشته باشد، امام باید با یک لفظی قید بکند، حیث این که قیدی در کلام نیاورده و اطلاق آورده، یعنی حکم رو متعلق کرده شارع به طبیعی بدون هیچ قیدی. نفس تعلق و حکم به این طبیعی در لفظ خطاب خود اقتضاء سریان حکم در جمیع افراد به نحو استغراق دارد. این رو اسمش میگن اطلاق چی آقا؟ لفظی. اما در مقام از این قبیل نیست که حکمی به طبیعی تعلق گرفته باشد، نه. در طهارت جدار نه از باب این است که لفظ جدار یا اون لفظ طبیعی که شامل جدار بشد مثل ظرف و نحو ذلک انا در خطاب آمده باشد و حکم به اون تعلق گرفته باشد و این طبیعی شامل ظرف هم بشد و التفات شامل اون جدار هم بشد، و نه این از این قبیل نیست. نه جدار در لفظ اومد، نه ظرف در لفظ اومد، نه انا در این نصوص ذکر شده است. هیچ کدوم از اینا متعلق خطاب نیستند. متعلق خطاب خود خمره و جدار ظرف هم از قبیل افراد خمر چی آقا؟ نیست. لذاست که اینجا از قبیل اطلاق لفظی نمیتوند باشد. پس این اطلاق چه اطلاقی آقا؟ اطلاق مقامی است. یعنی چی؟ اطلاق مقامی این است که شارع چون در مقام بیان کل ما له دخل فی الوظیفه هست و اکتفا به بیان و لم یأت به بیان یدل علی بعض تفاصیل وظیفه، این اکتفاء به ما اتا بهی من البیان و سکوته عن بیان بعض تفاصیل یدل علی عدم اعتبار تلک تفاصیل، دلالت دارد که اون تفاصیل اعتباری در وظیفه چی آقا؟ ندارد. اینجا اکتفا کرد به حکم طهارت خمر و دیگه اشاره‌ای به نجاست جدار چی آقا؟ نکرده، با اینکه در معرض وظیفه است و سریان و ابتلاء مکلفین. این سکوتش دلیل بر این است که اون هم محکوم به طهارت نجس نیست. وظیفه‌ای در قبال این دلیل، این سکوت دلیل بر این است که مکلف وظیفه‌ای در مقابل اون جدار چی آقا؟ نداره. بله. و الا کان علیه بیان الوظیفه من وجوب الاجتناب عن الجدار. اینن میگن. پس التفات بفرمایید، این مطلب رو خوب دقت بفرمایید. من الان در این بیان فرق بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی رو بیان کردم، چرا اینجا اطلاق لفظی نیست و چرا اطلاق مقامی هست. خود همین مطلب رو مهمترین نکته است که در این بحث باید شکافته بشد بین هما تعریفشون و تطبیق بر این مسئله منحنفی. خب حالا نصوص، مثلا این نصوص چی هستن؟ از این نصوص صحیح عبید بن زراره عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الخمر العتیقه تجعل خلا، قال عليه السلام لا بأس، وقتی که تبدیل به خل شد همان و جواز و رخصت در تناول و شرب همان و جایز می شد. دیگه هیچ اشاره به اون جدار ظرفی که خل درش بود قبلا نجس بود و بعدن تبدیل یا بعدن این خل منقلب شد اون ظرف هم به نجاستش باقی باشد و وظیفه دارید از اون ظرفش اجتناب بکنید، به این چیزا دیگه اشاره چی آقا نکرده، با اینکه در معرض سرایت و ابتلاء مکلف بود و هست. این میگن اطلاق مقامی. صحیح دیگر هست بازم همین جوره، قول امام کاظم علیه السلام اذا ذهب سکره فلا بأس. خل، خب خل که رو هوا که نیست که، خل همیشه داخل در معذرت میکن، خمر رو میگیم، خمر داخل در یک ظرفیه دیگه، عادتا مگه بدون ظرف هم امکان داره تصور بشه؟ همین که فرماد اذا ذهب سکره، یعنی الخل الذي يكون في ظرف به مجرد انقلابه خمر خلن یجوز تناوله و شربه لا بأس به. اینجا هم سکوت کرده از اون ظرف، چون ظرف قطعا در اینجا محل ابتلا و ظرف خود این خمر دیگه، نمیتونه به خاطر اینکه چون محل ابتلا مکلفه،
چون
نه عرض میکنم اصلا این طهارت به خمر، حتی حکم به طهارت خمرم نمیشد اگر چنانچه او به نجاستش باقی باشد، حتی امکان حکم به طهارت این خمرم نیست، چون این خمر عادتا میخواد انتفاع بشد بالاخره به جدار این داخل این ظرف چی آقا؟ بله بلا شک. لذا این جزء دخیل در خود بیان همین وظیفه است، همین وظیفه را که بیان کرده طهارت و نجاست اون جدار دخیل در بیان همین وظیفه چی آقا؟ هست. بله عرض بکنم خدمت شما که ابن ادریس روایتی نقل کرده، این روایت استدلال بهش مناقشه است. ببینید دارد سؤل عن الخمر تعالج بالملح و غیره لتحول خلا، قال علیه السلام لا بأس به معالجتها، یعنی به معالجه یک چیزی داخل این خمر بریزن که به واسطه اون شیء مایع یا جامد مثلا این خمر تبدیل به خل بشد، بازم لا بأس. اون حکم طهارت با این انقلابی که به علاج ایجاد شده، اون حکم طهارت چی میشه؟ مترتب میشد. میخواد حضرت بفرماد که بین علاج و غیر علاج فرقی چی آقا نیست از حیث ترتب احکام طهارت بر انقلاب. قلت فعینی آلشتها و تینت رأسها ثم کشفت عنها فنظرت الیها قبل الوقت فوجدتها خمرا. من اون چیزی که در خمر میریزن علاج میکنن که به علاج منقلب به خل بشد ریختم، سرشم گلمالی کردم، سر اون خمره رو، تینت رأسها، سر اون خمر رو، یعنی ظرف خمر رو دیگه، تبدیل مثل جرد میزاب میموند. ثم کشفتو عنها، بعد سر رو برداشتم، فنظرتو الهی ها قبل الوقت وجدت و خمره، دیدم بازم خمره. ایحل لی امساکها، میتونم این نگهداری بکنم؟ قال لا بأس بذلک، انما ارادتو کن یتحول الخمر خلا و لیس ارادتو کن فساد. این رو باید ربطی به مقام ندارد، به خاطر اینکه این مجرد امساک است که بابا حالا سر برداشتی ای دیدی که هنوز خمره، حالا داشتن این هیچ مانعی نداره، اقتناع داشتن امساک هیچ مانعی نداره. چرا؟ تو که نمیخوای این رو بعدن خمر بسازی و بخوری تا اینکه کار حرامی انجام بدی، که تو میخوای بعدن این خل بشه استفاده بکنی، لذا نفس امساک این هیچ ربطی به مسئله تناول و شرب نداره. حضرت با این بیان نمیخواد بگه یجوز شربها، چون فرض این است که سرش برداشته قبل از موعد وجدها چی آقا؟ خمرن دیگه. حضرت فرمود حالا سرش هم بذار خمرن باشه، تو منزلتم باشه، بعدا تا خل بشه استفاده بکن. نفس این امساک، چون راوی سوال میکنه از امساکش، توجه فرمودید، لا ان تناوله و شربه، این روایت نمیتونه مقام ربط داشته باشد. همین فلحال الان حکم امام به جواز تناول نیست،
ملازمه داره،
جواز تناول نیست،
از باب
بله بله از باب ملازمه که بعدن شما اراده دارید که این رو خلع بکنی به اون لحاظ اشکال نداره، اما نفس این که حضرت فرمود که لا بأس بذالک که ذالک به این امساک بخورد، این بالمطابق دلالت بر مطلوب چی آقا ندارد. بله همون که اشاره کردن بالملازمه کسی استفاده بکند که چون حضرت فرمود که ارادتو که ان یتحول الخمر و خلن، این خودش یک دلالتی دارد که پس اگر خل بشد مانعی نداره بعدن. بله غرض این است که این خود لابعثه دلالت نداره، اما این زیل میتونه به ملازمه دلالت داشته باشد. موثقه ابی بصیر سألت عبدالله سلام عن الخمر یجعل خلن قال لابعثه اذا لم یجعل فیها ما یغلبها، یعنی یه چیزی که درش بریزید که اینو دیگه از حالت علاج بیرون ببره، مثلا اون ماده طوری باشد که خود اون غلبه پیدا بکند بر این خمر. دیگه این خود خمر خاصیت خودش رو از دست بدهد، اون ماده زیاد باشد طوری باشد که به صورت وصف اون ماده رو بگیرد، اینجا دیگه این خب معلوم که انقلاب صورت نمیگیرد. و الا اگر انقلاب صورت بگیرد لولا غلبه اون ماده، اگه غلبه نکند مانع خود نفس انقلاب نشد، اگه انقلاب بشد این مانع نیست، مثل بقیه نصوص هست. سید عبدالعزیز هم همین طوره دارد، جعلت فدا الاسیر یسیر خمرا فیصب علیه الخل و شیء یغیره حتی یسیر خلا قال لا بأس به. دلالتش روشنه، وجه دلالت هم همین است که عرض کردیم. و اون لغویت هم باز من دوباره یه تکراری میکنم شاید خوب جا نیفتاده باشد. استدلال به لغویت عرض کردیم، دو تا ملازمه است اینجا، یکی ملازمه عقلیه یکی ملازمه عادیه. اون جدار از داخل ظرف که متصل به این خمره آن قبل از انقلاب متصل بود به خمر قبل از انقلاب و نجس بود، درسته؟ خب همین لحظه که منقلب میشد قطعا اگر اون قسمتی از جدار که بهش آن قبل متصل بود الان اون محل اتصال اگر طاهر نشد از ظرف، اصلا امکان عقلی تطهیر این خمر به انقلاب هم وجود نداره، چون اتصال نفسش همان و نجاست بالملاقات چی آقا؟ همان. پس از حیث اون محل اتصال این ملازمه ای که آقای خوی میگه ملازمه عقلیست، اما از حیث اون جدار فوقانی همونجوری که معلوم حکیم گفته و دیگران گفتن اون ملازمه چی هست آقا؟ عادیست، به خاطر اینکه میخواد وقتی که انتفاع ببرد این مایه تکون بخورد. بدون شک عادتا البته امکان عقلی هست که بدون تکون خوردن اون و ملاقات با اون فوق استفاده بکنن، مثلا با یک لوله چیزی این رو بکشن بگیرن بدون اینکه اصلا به اون بالا سرایت بکنن، ولی این عادی نیست. عادتا مثلا اون زمان توجه فرمودید، عادتا استفاده ای که جاری میشد با اون جدار فوقانی چی میشه آقا؟ ملاقات پیدا میکند. لذا اینجا فرق است. اینم نکته دوم این بحث که ملازمه که لغویتی که خویی دارد، یکی این لغویت بر اساس ملازمه عقلی هست به لحاظ اون محل اتصال با اون خمر منقلب، و دیگه ملازمه عادی هست به لحاظ اون جدار چی آقا؟ فوقانی. اینم دو نکته این بحث است که ظرائف این بحث حساب میشد. پس یکی شد اطلاق مقامی تقریبش، اطلاق لفظی تعریفش و فرق بین این دو و تطبیق این نصوص بر اطلاق مقامی و تقریبش. نکته دوم آقا مسئله این لغویتی است که مرحوم خوی استدلال کردن. این لغویت به چه تقریبه؟ دو نوع ملازمه هست، عقلی و عادی، و مسب به این ملازمه عقلی و عادی فرقشون باید چی آقا؟ شکافته بشه. اینا رو در ذهن شریف داشته باشید. ولذا در این بحث اصول کسی به جای مباحث اصولی هم بخواد این بحث قاعده فقهیه رو جزوه بنویسد بسیار مطلوب و خوب هست، هیچ گونه مانعی ندارد. بالاخره این مباحث هم مباحث قواعد فقهیه، اهمیتش از قواعد اصولی بیشتر نباشد در تسلط بر فقه و اجتهاد کمتر چی آقا نیست. یک نکته دیگر هم هست، استدلال به سیره متشرع هست که مرحوم حکیم، مرحوم خویی و مرحوم صاحب جواهر دیگران به این سیره استدلال کردن. سیره بر این است که وقتی که از قدیم متشرع این خمر رو تبدیل به خل می کردن، خب از این ظرف و آلات ما احتراز نمی کردن، معامل نجس با اینا چی آقا نمی کردن. ما اینجا یه عرضی داریم با اون، این است که باید یک تقیید به این مسبب سیره چی آقا زد، و اون این است که سیره دلیل لبی هست، هر دلیل لبی متیقنش حجت هست چون اطلاق که ندارد. ما باید احراز بکنیم سیره رو، متیقن از مورد احراز این سیره متشرع کجاست؟ اونجا است که اون آلت که در ظرف بود لز حصول انقلاب در خمر و تسلیس در اسیر بیرون نیاورده باشن. خب چه بسا اشخاص ممکنه اون آلت رو، اون قاشق هست، اون ملاقه هست، اون هرچی هست، ممکنه بیان بزنن بیرون کنار قبل از این که اصلا انقلاب بشه خمر، قبل از این که اصلا تسلیس تحقق پیدا بکنه. خب حالا این خودش تسلیس میشد و انقلاب میشد و پاکم میشد این خمر، آیا میشه اون آلت رو اونجا گفت که سیره بر این است که در این صورت هم باز با اون ملاقه‌ای که گفت کنار قبل از تسلیس و اینکه نجس بوده، خب نجس بوده دیگه، با اون خمر قبل از انقلاب ملاقات کرده، با اسیر قبل از تسلیس ملاقات کرده، کنار گذاشتید، معامله سیره مشابه اینجا معامله طاهر باش میکنن، مشکله. اقلش این است که احراز این سیره در اینجا چی است آقا؟ مشکل. اگر نگیم سیره بر اجتنابه، یقینا احراز این سیره در اینجا مشکله و سیره دلیل لبیست، عقص به متحقن میشد. پس بنابراین سیره رو ما استدلال میکنیم در غیر این صورت به خود ظرف، یا در اون صورتی که این آلت و ملاقه مثلا یا هر آلت دیگر در قبل حصول انقلاب در اون ظرف بود ادامه داشت تا بعد از حصول چی آقا؟ انقلاب. قبل از تسلیس بود تا بعد از تسلیس. در چنین جایی البته میشد به سیره استدلال کرد، در ظرف مطلقا میشه استدلال کرد، در آلات هم در این صورت قابل استدلال هست این سیره. و السلام علیکم و رحمت الله.